وطن و ماندنم در وطن و مردم جان گل خوشتن. سریر شیام از سریر شیام دولت جاوید مرا، موندنم در وطن و مردم چون گل خوشتر. یا شکوه کنی چند بیهود ز بیداد فلک، شکوه کنی قرعه این بود و تو خوش باش تحمل خوشتر. قرعه این بود و تو خوش باش تحمل خوشتر، تحمل خوشتر، تحمل خوشتر.
برنامه صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد رو میشنوید شنوندگان ارجمند، در حالی که 33 دقیقه و 30 ثانیه از نیمه شب گذشته است. در بحث ظرفیت‌های سرزمینی، وسعت کشور عزیزمان ایران با وجود همسایگان متعدد قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب و نیز موضوع ظرفیت‌های انسانی و جمعیت جوان تأثیر کرده، علاقمند به کارآفرینی و آماده به کار در کنار منابع طبیعی سرشار، ثروت‌های خدادادی زیرزمینی و زیرساخت‌های مهم ایجاد شده در 30 سال اخیر می‌تواند ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل کند و هیچ گونه تحریمی بر آن اثر نداشته باشد. به امید قدر شناسی از داشته ها و مواهب الهی ایران زمین و استفاده درست آنها در جهت تعالی کشورمان.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه جام جم دیلی دات آی آر مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
برنامه تراکنش رو در این ساعت از رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدواریم که بپسندید و همچنان هم با ما در ارتباط باشید تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتتونیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش. با شما همراه هستیم با برنامه تراکنش. دعوتتون میکنم تا مشارکت هم داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. اگر شنونده برنامه گذشته بوده باشید، شاخصه های حقوقی بانکداری اسلامی و مؤلفه های اون موضوع برنامه بود. تعریفی دادیم از بانکداری اسلامی، بررسی کردیم قراردادهایی که موجود هست و نظارت دولت رو بر حسن اجرای قراردادها و عملیات قراردادها از طرف نظام بانکی، همینطور ایجاد پول توسط بانک ها رو، خلق پول رو توسط بانک ها وظیفه اصلی بانک ها دونستیم و بانکداری اسلامی رو در نیم خط بخوایم تعریفی داشته باشیم، اصولا رباستیزی رو مسئله اصلی دونستیم. عملیات اقتصادی سالم هم تعریف شد در برنامه هفته گذشته. دعوتتون میکنم چنانچه تمایل داشته باشید برنامه‌های گذشته تراکنش رو شنونده باشید، سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد و با جستجوی کلمه تراکنش میتونید دسترسی پیدا بکنید به مجموعه آرشیوی از برنامه‌های گذشته. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد مسعود یوسفی، مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه. امیدوارم که بحث و صحبت خوبی باشه تا حدود 25 دقیقه پیش. به شما جناب آقای دکتر یوسفی عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید به برنامه تراکنش.
بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین خدمت تمامی شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه تراکنش.
از برنامه جلسه گذشته که اشاره داشتین به قراردادها و قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای رو، دو انواع و نوع قراردادها اشاره داشتین، قرار بود که اشاره داشته باشین به انواع قراردادها، این که مضاربه، جعاله، قرض الحسنه، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ توی کدوم دسته قرار میگیره، تا بریم سراغ موضوع اصلی برنامه این هفته.
ما اگر به صورت علمی و حقوقی بخوایم بررسی بکنیم، غالب عقودی که شما فرمودید در زمره عقود مشارکتی باید قرار بگیرند.
بله.
ولی خب مثلا به عنوان مثال عقد مضاربه صراحتاً در زمره عقود مشارکتی اقتصادی اسلامی قرار میگیره. ولی در دستبندی که ما در قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم، غالب این عقود در دسته عقود مبادله‌ای قرار گرفتن، یعنی جعاله، مضاربه و امثال هم در دسته عقود مبادله‌ای قرار گرفتن و عقود مشارکتی دقیقا تحت عنوان مشارکت مدنی، حالا حسب مورد، تامین سرمایه ثابت، تامین سرمایه در گردش، خرید تجهیزات، مشارکت در امور بازرگانی، کشاورزی و امثال هم در دسته، یعنی با خود عنوان عقود مشارکتی شناخته میشند.
اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم ببینیم تا اینجا چگونه اجرا شده، شاخصهایی رو که در برنامه گذشته تراکنش بهش اشاره داشتیم، حسن انجامش رو شاهد هستیم یا؟
ببینید، فکر میکنم حالا پاسخ به این پرسش نیاز به چندان علم کارشناسانه ای نداره، یعنی غالب مردم فکر میکنم به راحتی شهادت بر موضوع بتونن بدن یا گواهی بر موضوع بتونن بدن که ما متاسفانه تا این لحظه هنوز حق مطلب رو به درستی ادا نکردیم. حتی خیلی از مواقع این دستبندی مبادله‌ای و مشارکتی که داشتیم رو به جای این که ازش به سمت قانونی تر شدن و اسلامی تر شدن پیش بریم، از این خیلی از اوقات سوء استفاده کردیم.
بله.
خیلی از اوقات به علت اینکه ما در قراردادهای مشارکت سود رو به صورت نسبی و مورد انتظار و بالاتر از عقود مبادله‌ای حسب مورد در قوانین سابقمون نوشته بودیم، خیلی از اوقات بانک ها یک ماهیت مبادله ای رو به صورت مشارکتی منعقد میکردن، منباب این که بتونند چند درصد سود بالاتر رو در قراردادشون درج بکنند، یا زمانی که ما لفظ مشارکت رو به کار میبریم فقط و فقط لفظ مشارکت رو به کار میبریم و شاهد مشارکت واقعی نیستیم که اگر هزینه تولید در زمان مشارکت بالا رفت بانک هم تعهد خودش رو به نسبت افزایش بده، یا بانک واقعا با درصد واقعی مشارکت کنه، یا اگر فرد در مسیر فعالیت خودش سود نکرد بانک هم از سود مورد انتظار خودش صرف نظر بکنه و اون رو مطالبه نکنه. ما مجموعه مواردی رو داریم، یعنی خیلی از اوقات قانون ما قانون مناسبی است ولی متاسفانه نحوه اجرای اون نحوه اجرای کاملی نبوده و این دلایل مختلفی رو داره. بعضیش به خود نظام بانکی برمیگرده، بعضیش به تسهیلات گیرندگان برمیگرده و بعضیش به نظام‌های قضایی و نظارتی برمیگرده که نظام‌های قضایی و نظارتی هم نباید اجازه قانون گریزی رو به هیچ شخصی حتی اگر بانک باشه
بده. یه مقررات الزام‌آوری تا الان تعریف شده برای این چارچوب جایگاه نظام پولی و بانکی کشورمون؟
ببینید، ما نکاتی که وجود داره این که ما حالا لفظ الزام آور رو دقیقا چی تعریف بکنیم، در مواردی که وجود داره ما یکی از نقاط اختلاف نظرمون همیشه در سیستم‌های حقوقی و همچنین در محاکم و در دادگاه‌ها همین بود که آیا مشتری و بانک میتونند با توافق همدیگه قواعد مربوطه به بانک رو تغییر بدند، نرخ سود رو تغییر بدند و
حوزه توافق طرف این باشه.
حالا اسمش رو میگذاریم توافق البته، ولی اون چه که خب رخ میداد این بود که بسیاری از مواقع بانک بگه
دیگه نمیتونه خیلی دخیل باشه، کسی که تسهیلات گیرنده است خیلی نمیتونه دخیل باشه که این قرارداد رو حالا درصدش رو کم بکنه، زیاد بکنه یا شرایط رو اضافه بکنه.
کم که نمیتونه ولی یکی از نکاتی که همیشه وجود داشت این بود که بانک ها به برگه قرارداد بین خودشون و مشتری استناد می کردند و می گفتند که مشتری فلان سود رو امضا کرده و پذیرفته و خودش قبول کرده که من به عنوان یک شریک به تو سود مثلا 25% میدم، سود 30% میدم، یا اگر موفق نشدم به این میزان به تو خسارت یا به تعبیر بهتر وجه التزام میدم. بله. و استناد به اراده طرفین میکردند که خب خودش باعث ایجاد تشتت رأی و اختلاف نظر شده بود.
فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، باز خواهیم گشت و بررسی روند اجرای شاخصه های بانکداری اسلامی در کشور رو پی خواهیم گرفت در برنامه تراکنش امروز.
شهید صدر، پدر اقتصاد اسلامی. بررسی نظریه اقتصادی شهید محمد باقر صدر. بانک با تأمین منابع مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. بانکداری به عنوان یکی از راهکارهای نظام اقتصادی مدرن مورد مناقشه و آوردگاه نظرات اندیشمندان بوده است. نوآوری شهید صدر در طرح بانک بدون ربا این بود که به منظور حذف ربا از بانک تجاری که در بازار پول و قرض عمل می کرد، این بانک را وارد فعالیت‌های واقعی یعنی مضاربه عام کرد. ایشان در یکی از کتاب‌هایشان دو فرض اساسی مطرح کرده است. الف، حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام. ب، وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که بر اساس ضوابط شرعی باید صورت بگیرد. ایشان با پذیرش اصل نهاد بانک ویژگی‌های لازم یک بانک را اعلام می‌کنند. بانک مؤسسه‌ای به طور کامل تجاری و به دنبال سود است. بانک سرمایه‌های راکد را تجهیز و به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق می‌دهد. بانک با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. بانک با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند. در طرح پیشنهادی شهید صدر، تفاوت اساسی بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا عنوان شده است. الف، روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران و بین بانک و گیرندگان تسهیلات در بانکداری ربوی بر اساس قرارداد قرض است که از نظر اسلام ربا و حرام، اما در بانکداری بدون ربا بر اساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام می باشد. روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران و بین بانک و گیرندگان تسهیلات در بانکداری ربوی بر اساس قرارداد قرض است که از نظر اسلام ربا و حرام، اما در بانکداری بدون ربا بر اساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام می باشد. بانک ربوی فعالیت‌های خود را در جایگاه یک سرمایه‌دار، صاحب سرمایه، تنظیم و تعریف می‌کند، در حالی که بانک اسلامی یعنی غیر ربوی در جایگاه عامل فعالیت می‌کند و درآمد خود را نه بر اساس بهره و سود، بلکه بر اساس مزد کار، کارمزد، حق الوکاله تعریف می‌کند. قانون بانکداری بدون ربا در ایران با اضافاتی بر طرح شهید صدر در سال 1362 تصویب و در سال 1363 جهت اجرا ابلاغ شد.
رادیو اقتصاد با برنامه تراکنش. دغدغه‌هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی می‌کنیم. دعوتتون می‌کنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 برنامه تراکنش. سپاس از همراهیتون با برنامه تراکنش شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه امروز داریم نگاهی میندازیم به روند اجرای شاخصهای بانکداری اسلامی توی کشورمون. اقتصاد ایران اقتصادی پول محور و بنابر آمارهای مستدل حدود 60% از اقتصاد تحت پوشش بازار پولی قرار داره و حدود 1/3 از سهم اقتصاد متعلق به سهم بازار سرمایه است. پس ضرورت انکارناپذیر هماهنگی سیستماتیک نهادهای مالی و اقتصادی از طریق بانک‌ها امری است ذاتی و الزامی و در قوه قضاییه هم نظارتی داشت و ورود کرد به این بحث بانکداری اسلامی و شاهد بودیم که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شد. از شما میپرسم جناب آقای یوسفی، اشاره‌ای هم داشته باشین به رأی وحدت رویه و ورود رئیس محترم قوه قضاییه
در خصوص قراردادهای بانکی و همچنین تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم یا به اشخاص اهم از حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌کنند. ما یک اختلاف نظر بسیار اساسی رو سال‌ها داشتیم و باهاش درگیر بودیم و اون هم این بود که در بسیاری از مواقع بانک به جای اینکه به عملکرد خودش استناد بکنه به قراردادش استناد می‌کرد و ذکر می‌کرد که در قرارداد با امضای مشتری و با توافق مشتری نرخ سود بالاتری بین طرفین تعهد شد.
بله.
خب این اختلاف نظری بود که بین بسیاری از شعب دادگستری و بسیاری از قضات وجود داشت. برخی عقیده بر این داشتند که قواعد حوزه پولی و بانکی قواعد عامره است و خلاف اون توافق ممکن نیست. برخی خیر عقیده بر این داشتند که این قرارداد یک قرارداد مالیه و طرفین حق دارند که حدود و ثغورش رو بر مبنای رضایت همدیگه تعیین بکنن و تعهد بکنن.
آخه قراردادها به صورت قراردادهای استاندارد، قراردادهای تیپ هست دیگه.
ببینید فرم استاندارد هست و ما میگیم که فرم رو نمیتونیم تغییر بدیم. ولی نرخ سود رو بعضی عقیده بر موضوع داشتن که با این که شورای پول و اعتبار سالانه نرخ سود عقود رو تعیین میکنه، ولی یک زمانی من به عنوان مشتری به بانک پیشنهاد میدم که N میلیارد تومان به من پرداخت بکنید و بنده در ازاش میتونم این میزان سود به شما داشت پرداخت بکنم. خب این اختلاف نظری بود که وجود داشت و نهایتاً باعث مشکلات اساسی در تفسیر قراردادهای بانکی و همچنین صدور رأی می شد. در نهایت ریاست محترم قوه قضاییه دستور ارزشمندی رو صادر کردند و در این دستور صراحتاً مقررات حوزه پولی و بانکی رو آمره دونستند.
بله.
یعنی مقرراتی که برخلاف اون هیچ اراده‌ای ممکن نیست و حتی اگر مشتری هم قبول کرده باشه قابل قبول نخواهد بود. همونطور که ما میدونیم ربا با رضایت طرفین هیچ وقت حلال نیست. نمیشه و اگر خارج از این موضوع بود رباست و قطعا با رضایت طرفین هم حتی باعث حلالیت موضوع نخواهد بود. در نتیجه امر دیوان عالی کشور در نتیجه اینکه آراء متعارضی رو مشاهده کرده بود جلسه مجمع عمومی دیوان عالی کشور یا در از هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و در جلسه مذکور مباحث مربوط به این قضیه به رأی گذاشته شد و با اکثریت 98% قضات دیوان عالی کشور رأی بر موضوع صادر شد که قراردادهایی که بیش از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار منعقد شده از درجه اعتبار ساقط هست و در انشای اولیه یا در اعلام اولیه رأی وحدت رویه مذکور قراردادهایی که خارج از میزان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار منعقد شدند رو در خصوص میزان متجاوز از مبلغ مذکور غیر نافذ و قابل ابطال دونست. البته نکاتی پیرامون موضوع وجود داره که ما زمانی که راجع به نرخ سود صحبت میکنیم با دو سود طرف میشیم. یه نرخ سود مندرج هست و یک نرخ سود مؤثر. بسیاری از اوقات قرارداد دارای نرخ سود غیر قانونی یا نرخ سود متجاوز از سود مصوب هست ولی سود مندرج در قرارداد قانونیه و بهتر این هست که یا در انشای نهایی رأی یا در تفسیر این رأی حواسمون بر این نکته باشه که مقصود اصلی این هست که سود مؤثر از میزان سود قانونی متجاوز نشه.
یه مقدار پیچیده شده آقای دکتر یوسفی، مستاقی میتونین این بخش رو سود مؤثر سود قانونی رو اشاره‌ای داشته باشه؟
بله 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 حتما. ببینید یک زمانی هست بنده میام و قراردادی رو با بانک میبندم. در این قرارداد فرض رو بر این میگیریم که شورای پول و اعتبار مصوب کرده که 18% نرخ مثلا قرارداد مضاربه است یا قرارداد جعال است. این قرارداد بسته میشه. اگر بانک اومد به جای 18% نوشت مثلا 20% یا 22%، سود مندرج رو بالاتر برده، یعنی صراحتا اعلام کرده که من به جای 18% دارم 22%
میگیرم.
الان رأی وحدت رویه صراحتا دلالت بر غیر قانونی بودن این بخش داره، ولی بعضی از اوقات شما نرخ سود خود قرارداد ثابته و درسته و قانونیه، ولی به روش دیگری سود مؤثر نهایی تغییر پیدا میکنه.
یعنی عدد رو از 18 به طور مثال 20 و 22 نمی نویسن، جای دیگه اون مبلغ رو افزون میکنن.
یکی از مواردی که مردم قطعا باهاش آشنا هستند و بسیاری از افراد نمی دونند که این یک عمل خلاف قانون هست، بلوکاژ یا انسداد
بخشی
از تسهیلات هست. یعنی فرد میاد مبلغ 100 میلیون تومان تسهیلات رو دریافت میکنه با نرخ 18%.
بله.
و در رأس به عنوان مثال باید مثلا فرض رو بر این میگیریم با سایر موارد باید مثلا 130 میلیون تومان به عنوان مثال پرداخت بکنه. اگر 100 میلیون دریافت کرده باشی، بانک میاد 100 میلیون تومان رو پرداخت میکنه ولی 20 میلیون تومان رو بلوکاژ میکنه یا اصطلاحاً میاد و مسدود میکنه در حساب.
بله.
بر اساس دستورالعمل ریاست بانک مرکزی صراحتاً بلوکاژ خلاف قانون هست و بانک ها به هیچ وجه اجازه انسداد بخشی از تسهیلات پرداخت شده رو ندارند. حالا بانک میاد این مبلغ رو پرداخت میکنه و بخشی رو مسدود میکنه. نتیجه چیه؟ اینه که من 130 میلیون باز پرداخت رو در مقابل 100 میلیون نمیدم، در مقابل 80 میلیون دارم میدم و عملاً سود مؤثر به جای اینکه 18% باشه، بعضی از اوقات ما مشاهده میکنیم که حتی به بالای 30% متجاوز شده. یا خیلی از اوقات بانک میاد و تغییر ماهیت سپرده،
یعنی یه بخشی از تسهیلات رو مسدود کرده ولی اون چیزی که توی قرارداد مندرج شده همون 18% یا به طور مثال 20%.
به این شکل ما سود مؤثر متجاوز شده. یا بالعکس خیلی از اوقات به شما گفته میشه که مکلفی در بانک این میلیون تومن سپرده داشته باشید تا به شما وام بدیم.
بله. فراوون دیده
سپرده
میشه
رو شما به بانک میسپارید و بانک مکلفه به عنوان امین سپرده شما سود سپرده شما رو بعد از اعطای تسهیلات هم پرداخت بکنه. ولی بعضن ما مشاهده میکنیم که بانک میاد سپرده رو تغییر ماهیت میده بعد از اعطای تسهیلات و سپرده رو از سپرده قرض الحسنه تبدیل به جاری بدون دست چک میکنه. یعنی حساب جاری که سود بهش تعلق نمیگیره، دست چکی هم نداره که شما باهاش پول رو بتونید خارج بکنید از سیستم.
بله.
نتیجه چیه؟ اینه که شما اومدید 100 میلیون تومان گرفتید ولی 30 میلیون تومان هم بانک از شما گرفته، به اون 100 میلیون تومانتون سود تعلق گرفته و سودش رو پرداخت میکنید، ولی 30 میلیون تومانی که قبلا در بانک ذخیره داشتید و داشتید ازش سود میگرفتید رو بانک دیگه به اون سودی پرداخت
نمیکنه.
اینها روش هاییه که متاسفانه باش سود مؤثر رو بانک ها تغییر میدن به جای اینکه سود مندرج. فلذا بهتر این هست که در نشر نهایی متن رأی وحدت رویه یا در تفسیر رأی وحدت رویه به دنبال این بریم که نیت و مقصود نهایی قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و همچنین دستورالعمل صریح ریاست محترم قوه قضاییه بر این بوده که هیچ زمانی ما در کشور سود غیر قانونی نداشته باشیم، اعم از سود مندرج یا سود مؤثر.
بسیار عالی. فکر میکنین آقای دکتر یوسفی این رأی وحدت روی از کی اجرایی بشه و شاهد این ماجراهایی رو که بهش اشاره داشتین دیگه توی نظام بانکداری اسلامی کشورمون نباشیم؟
ببینید آرای وحدت رویه
متنش نوشته شده دیگه، الان انشا شده دیگه.
بله بله. و رأی وحدت رویه تا زمانی که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه دیگری نسخ یا نقض نشه از ارزش و اعتبار قانونی برخورداره و دقیقا در حکم قانون هست، یعنی الزام آور هست برای تمامی دستگاه‌های اجرایی.
شروع شده اجرا کردنش توسط بانک‌ها.
بله 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 بله. و به حمد الله بر مبنای همین رأی و به استناد همین رأی به حمد الله قضات دانشمند ما صدور رأی کردند و بیش از این خواهند کرد و قطعا تأثیر بسیار بسیار بالایی رو هم در حوزه اقتصاد عمومی و هم در مباحث مربوط به تولید کنندگان و کارآفرینان کشور داره که شاید بیشترین بخشی هستند که دوچار ربازدگی شدن.
بسیار عالی. به عنوان سوال پایانی این رو هم کوتاه میخواستم ازتون بپرسم که قراردادهای قبلی که شامل قبل از یعنی رأی وحدت رویه شاهدش بودیم اونا به چه صورت میشه؟
یکی از نکات مهم و مورد اختلاف دقیقا به همین شکل هست، چون اصولا قوانین عطف به ما سبق نمیشه.
بله بله.
ولی در خصوص رأی وحدت رویه به علت اینکه این رأی تصدیق بر قوانین سابق خودش داره میکنه، بنده به شخص عقیدم بر این هست که عطف به ما سبق رأی وحدت رویه
باید باشه،
به ثواب نزدیکتر هست و حداقل راجب قراردادهایی که هنوز راجبهش رأی صادر نشده به راحتی میتونیم اون رو عطف به ما سبق بکنیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه تراکنش و از شما جناب آقای دکتر مسعود یوسفی از اینکه با ما همراه بودین در برنامه‌ای با موضوع بررسی روند اجرای شاخصه‌های بانکداری اسلامی در کشور. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه از تراکنش رو به 3036-37 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی اقتصاد ارسال کنید. سیستم بانکداری اسلامی مبتنی هست بر کارکردهای اقتصاد اسلامی به عنوان برقراری پیوند بین بخش واقعی اقتصاد با عقود اسلامی توی بخش‌های مالی و برآوردن کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری. امیدوارم که بتونیم بیش از پیش شاهد محقق شدن اجرای شاخصهای بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشورمون باشیم. خدا نگهدار.
گلبانگ از آن سو
Thank you.